بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثی که در جلسه گذشته ذیل عنوان فصل 14 الاسلام اجتماعی به جمیع شؤونه داشتیم، بحث بسیار کاربردی و دقیقی بود که مرحوم علامه در این فصل منعقد کردند که بیانشون این بودش که راهکارهای عملی برای ایجاد باورها و اخلاق دینی در اجتماع چگونه میتونه باشه و دین برای این چه پیشنهاداتی داده و چگونه میتونه اون اجتماع رو به وحدت برسونه و جلوی اون آفات و آسیب‌ها رو بگیره که با تقسیمی که کردند گفتن اختلافات یا برگشت به اخلاق نفسانیه میکنه یا برگشت به افعال میکنه یا برگشت به عوامل خارجیه داره، که عوامل خارجیه رو هم تقسیم کردن که به چند چیز در اونجا بیان کردن و هر کدوم از اینها رو براش راهکاری رو در نظام دینی بیان کردن که در نظام اخلاقی اون بحث تربیت دینی که دین پیشنهاد میده برای جلوگیری از رشد ملکات و رذایل اخلاقی که چطور تو جامعه اون رذایل رشد نکنه و پابرجا نشه و اگر بو هستش چجوری جلوش گرفته بشه تا موجب اختلاف در ارتباطات اجتماعی اخلاقی اجتماع نشه. این یه بحثی بود که اساس بحث رو مرحوم علامه گفتن در تمام نظام اخلاقی و نظام افعالی و نظام اختلافات خارجی دین بر اساس الحق و یجب اتباعه گذاشتن، که این رو در جامعه باید به عنوان یک شعار اساسی و یک محور اصلی چه در نظام معرفتی، چه در نظام اخلاقی و چه در نظام افعالی قرار داد که الحق و یجب اتباعه یک. دوماً چه تو نظام اجتماع، چه تو نظام اخلاقی و چه تو نظام اعتقادی و چه تو نظام افعالی اساس رو بر نظام اجتماعی گذاشتن. یعنی ایشون تو بحث اسبرو و صابرو و رابطو این رابطو رو بر خلاف این که فقط رابطه رو برای ارتباط با امام بگیرن یا رابطو رو تو مرزهای کمک‌های و ارتباطات اقتصادی بگیرند، این رابطه رو یک حقیقت همه جانبه‌ای گرفتن که تو مرزهای اخلاقی، تو مرزهای افعالی و تو مرزهای اعتقادی، ارتباطات اجتماعی یا حالا اون بحثی که تو ادامه مطرح میکنن تفکر اجتماعی و جمعی. یعنی پیشنهاد ایشون این است که ما باید برای رفع مشکلات اخلاقی، مشکلات اعتقادی، مشکلات افعالی باید به سمت و سوی یک حرکت اجتماعی در این رابطه جلو بریم، که این حرکت اجتماعی یک نوع تفکر اجتماعی جمعی رو میطلبد، که این تفکر اجتماعی جمعی باید براش از خود قرآن راهکارهایی رو پیدا کرد که چه پیشنهادی رو میده. این آیاتی رو که ایشون قبل آورد و بعدن میاره که ولتکن منکم امتا یدعون الی الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، که هستهایی که با هم میشینن نه فقط یه فعلی رو به سلام میان به عنوان امر معروف در جامعه انجام میدن، بلکه میشینن این هسته ها با هم دیگه نوع اخلاق اجتماعی رو با هم گفتگو میکنن، نوع افعال اجتماعی رو با هم گفتگو میکنن، نوع اعتقادات اجتماعی رو با هم گفتگو میکنن، حول محورهای دین تو یک تفکر جمعی و اجتماعی با هم دیگه تفکر جمعی پیدا میکنن. این یه بحث بسیار جدی است که ایشون اینجا مطرح میکند که این تفکر به اصطلاح جمعی و اجتماعی رو باید از خود قرآن قالب‌ها و موضوعاتش رو به دست بیاریم و به عنوان یه راهکار برای رفع بحران و آسیب و همچنین حول محور وحدتی که تو این ایجاد میکند، از یک طرف رفع آسیب و کثرت ها و از طرف دیگری ایجاد وحدت و اتحاد، در این راهکار رو قرآن کریم پیشنهاد میده. حالا این با اون مدلی که ممکنه تو ذهنها خودشون یه نوعی باشد تفاوتهایی داره و اشتراکاتی، اینا رو باید جلوتر بریم و هرچند اینجا به صورت خیلی تفصیلی وارد نشده مرحوم علامه، اما جرقه و اون به اصطلاح ابتدای خوبی رو ایجاد کرده که بشه این رو پیش رو بگیریم انشاءالله در ادامه و به عنوان یه راهکار قالب در کنار محتوا که تناسب بین قالب و محتوا باشد، به عنوان یه راهکاری که هم قالب توشه هم محتوا توشه، این رو اون وقت با استفاده از آیات که ایشون اینجا بیان کرده جلوتر ببریم. پس بیان این بودش که در جلسه گذشته که اختلافی که بین انسان‌ها پیش میاد گاهی در اثر اختلاف اخلاق نفسانی است که کسی که شجاع است با کسی که ترسوست تو برداشتش متفاوته، کسی که به اصطلاح هرهری مذهب است و به سرعت زیر هر باری میره و هر طرف این طرف اون طرف میشه، تا کسی که وقار دارد و این صفت درش هست حتی در به اصطلاح برداشت های اعتقادی متفاوت میشن، یعنی اینا همه اثر داره. پس دین اگر میخواد اون نظام اعتقادیش رو تثبیت بکند که حول فطرت شکل میگیرد بر اساس توحید و الحق و یجب اتباعه هست، پس باید تو نظام تربیت دینی و گسترش اون فرهنگ اخلاقی واحدی که فضائل ایجاد بشن، حتما باید قبل از این که بخواد اون معارف رو به صورت عمیق مطرح بکنه تو نظام تربیت دینی، تو نظام ملکات اخلاقی، حتما باید ید طولایی داشته باشه و دستی در برقد برکار داشته باشه تا بتونه اون محور الحق یجب اتباعه رو در نظام اخلاقی تثبیت بکند تا در نظام معرفتی امکان پذیر بشه. و الا اگر بخوای نظام معرفتی رو الغا بکنی برای جامعه و افرادی که اینها صفات مختلف اخلاقی دارن، اینها قطعا اون چرا که شما میگید برداشت های مختلفی میکنن و نه فقط به وحدت منجر نمیشه بلکه کثرت دیگری رو ایجاد میکند که این کثرت کثرت مخلم هست، چون تو برداشت بنیانی اینها به لحاظ ملکات اخلاقیشون کاملا، بله ملکات اخلاقی ما نمیگیم همه یکسان بشن جامعه یک، اما تو رفع اون رذائل و دفع اون رذائل البته باید یکسان باشن، هرچند توی مراتب مثلا اون ملکه اخلاقی و فضیلت مراتبی در کار است. حالا اینجور نیستش که همه در یه مرتبه از شجاعت باشن، اما ترس حاکم نباشد، ترسو بودن غیر از شجاع بودنه. حالا شجاع بودن مراتب شجاعت مانعی ندارد، تو این راه آمده باشند، درسته هر مرتبه شجاعتی با یه مرتبه از ترس همراهه، اما این گونه باشد که شجاعت باشد ترس کامل نباشد که اون بر، یا مثلا یه کسی که از این شاخه به اون شاخه پریدنش خیلی دیگه شدید باشد و سبک باشد در این کار، اون نباشد اما در این حال حالا مراتب وقار باشد مانعی ندارد. و مثالهای دیگری که ایشون تو بحث زدن که عجول بودن یا بحث‌های دیگه‌ای که مثال‌هاشو زدن، تو بحث فعل هم همین جور است که اگر تو جامعه اون سازوکاری رو که دین در حقیقت قرار داده تو حرکت اجتماعی نمیگذاره که تو این حرکت اجتماعی به صورتی بشه که تو جامعه معاصی رشد پیدا بکند، چون یه حرکت ارتباطی می‌بینه بین هر فردی و افراد دیگه، و لذا اگر که فرد دیگری هم تو جامعه دست به معصیت میزند، این خودش رو مسئول میبیند و این معصیت او رو در حرکت کمالی خودش هم مانع میبیند و اون فرد رو هم تو ارتباط با خودش میبینه، نه اینکه دشمنی بکند بخواد او رو منکوب و سرکوب کند، بلکه همراهی میکند تا او رو در این مسئله نجات بده، نه همراهی با گناهش میکند، همراهی با او میکند تا مثل همراهی با اعضا و جوارح خودش که همراهیش با این است که جوری درمان بکند کمترین آسیب رو داشته باشه بیشترین نتیجه رو. تو جامعه ارتباط اون الحق و یجب اتباعه بر همین اساس شکل میگیرد که در نظام افعالی هم الحق و یجب اتباعه، این رو باید به عنوان یه فرهنگ توی جامعه جا انداخت که الحق و یجب اتباعه به عنوان یک ارزش جلوه بکند، و لذا هر جایی که خلاف این باشد چه در نظام ملکات فضائل و رذائل چه در نظام افعال در مقابل الحق و یجب اتباعه باشد، همه چی خودش رو آشکار میکند و حتی تو نظام اعتقادی الحق و یجب اتباعه خودش رو به نحوی آشکار میکند و بیان میکند. خب این بحثی بودش که جلسه گذشته بحث حول این شکل گرفت. و بعد هم گفتن اختلاف از جهت عوامل خارجی، گاهی دور بودن از مرکز به اصطلاح نظام فرهنگی است که به اونجا مطلبی نرسیده، یا به اصطلاح سبک بودن از جهت فهم است که اینها گاهی اون قوت رو در فهم ندارن، که تعبیر جربزه یا بلاده، خلاصه اینایی که گاهی به لحاظ آب و هوایی، گاهی به لحاظ خود در حقیقت افراد، اینها اون توان رو ندارن که قصور دارن، قصور فهم یا تحریفی که ممکنه اون چیزی که از اینجا رسیده به اون منطقه با تحریف رسیده باشه، همه اینها رو اونجا هم گفتن براش راهکار دارن که مدارا و ارفاق در دعوت و تربیت و تعمیم تبلیغ رو در نظام دینی، تعمیم تبلیغ که باید عموم وظیفه همه است که این تعمیم تبلیغ رو داشته باشن، و همچنین در حقیقت همون آیه لیونزرو فلولا نفر من کل فرقه رو به صلاح شاهد اینجا آوردن، و همچنین ارفاق در تبلیغ رو که همون ان نام عاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، که در نظام تبلیغ باید این ارفاق و مدارا کردن صورت بگیره تا اونها هم که بلادت دارند هم به این مرتبه واصل بشن. خب ایشون فرمودن که به اصطلاح بله بله
استاد، اینجا حالا مجموعه فرمایشی داشت و خب حالا نکاتی که من الان اینجا میفرمایم، اگر منطقه کلیه این رو بپذیریم که در واقع نظام فرهنگ سازی در عرصه اجتماعی در واقع همون رابطه‌ای که بین انسان و دین هست، در واقع با همون تقریری که علامه فرمودن که احکام فرد به جامعه تسری پیدا میکنه، همون رابطه‌ای که بین انسان و دین هست در واقع پیاده شدن دین در وجود انسان و انسان سازی فرایند تربیت هست.
بله،
در واقع همین وقتی میشه رابطه دین و اجتماع در واقع معادل اون تربیت، میشه فرهنگ سازی و در واقع جامعه سازی بر مبنای در واقع اون. خب اگه این منطق رو بپذیریم، میشه بگی که در واقع اولا با اون منطقی که مرحوم علامه توی مسالک اخلاقی دارن، اولا بگیم که هر کدوم از این مسلک های اخلاقی یک روشی رو به طور خاص برای تربیت ارائه میدن. مثلا مسلک پسند عامه یه سبکی رو برای اخلاق در واقع یه روشی رو برای پذیرش اخلاق داره، مسلک در واقع فضایل و رذایل خب یه مسلک اخلاقی با روشی خاص، و بعد مسلک حبی هم روش خاص خودش رو داره. بعد خب مثلا ما توی این به طور خاص تفاوتهایی که توی روش اخلاقی در واقع مسلک اخلاقی مبتنی بر سوابق و فضایل و رذایل داریم، و تفاوت هایی که با مسلک حبی داره از جهت روش، که خب مثلا ما این تفاوت رو توی الگوی اخلاقی میبینیم، در واقع اون اخلاقی که مبتنیه بر در واقع سبک این بزرگان متأخر مثل خود مرحوم علامه است، و اون اخلاقی که مبتنیه بر سبک فرض کنید که سبک مثلا معراج و سعادتی و این در واقع فضایل. این رو میشه منطقش رو توی این بحث علامه دنبال کرد، و در واقع توی مسلک حبی الگوی متفاوت دوباره ببینیم اینجا.
حالا این بحث مهمیه، باید یه باری خود این رو راجع بهش یه گفتگوی جدی داشته باشیم. هرچند تو همون بحث جهاد اکبر تقریبا این بحث رو اجمالش رو کردیم، ولی تو اینجا شاید تفصیل به طلبه. منتها محورش اساسش این است که این سه روش در عرض هم نیستن، سه روش در طول همه، و لذا اونجایی که مکتب به اصطلاح حتی مکتب سومی رو که به عنوان مکتب نبی ختمی علامه به عنوان اون روش حبی مطرح میکند، او رو در طول روش انبیا به عنوان ثواب و عقاب، یا مثلا تو اخلاق به عنوان فضائل و رذائل، و در طول مسلک عامه که به عنوان مدح و ذم عامه و بلکه محور فطرت بود قرار میدن. اگر ما این رو به عنوان نظام طولی دیدیم، اون موقع ساز و کاری رو که در مدح و ذم عامه به عنوان نظام فطرت میبینیم با ساز و کاری که در نظام ثواب و عقاب میبینیم تو طول همدیگه قرار میگیرن. شاید برای شروع از ثواب از مکتب به اصطلاح مدح و ذم عامه آغاز میکنیم، از مسلک مدح و ذم عامه، اما متوقف در اون نمیشیم، سوق میدیم به ثواب و عقاب، و تو ثواب و عقاب هم چون اکثری جامعه، چون این برای اجتماع داریم این کار انجام میدیم، اکثری جامعه در این مرتبه از مسلک ثواب و عقاب تقریبا کار براشون حل میشه، تو همین جاست. اما راه عبور از این برای مسلک حبی بازه، لذا کسی که تو این جامعه وارد میشه اون چه که میبیند ابتداعاً به عنوان اون به اصطلاح بحث اصلی و پنجره اصلی، او بحث مدح و ذم عامه‌ای است که بر اساس فطرت او رو میبینه و لذا از برون دینی وقتی به این نگاه میشه میبینه جذاب و جالبه. وقتی که میاد درون دینی و به عنوان درون این اجتماع هم به این نگاه میکند، به عنوان مسلک ثواب و عقاب نگاه میکند، میبینه اینم جذابه و قابل انجام، چون کاملا برای فرد عمومی به عنوان اصحاب میمنه و اصحاب یمین کاملا مسلک ثواب و عقاب یه مسلک انجام شدنی و واقعی است. او وقت وقتی کسی هم میاد تو مسلک ثواب و عقاب در اینجا واقع میشه، بعد مییابد که این اقناع کاملش نمیکنه، لذا میبینه از این سوق داده شده به مسلک حبی که مسلک سومه. یعنی ما ساز و کار اینها رو نمیایم سه ساز و کار در عرض هم قرار بدیم تا در حقیقت یک کمی تعارض بین اینها دیده بشه یا حتی دستبندی شکل بگیره، بلکه به صورت مثل رشد تکوینی که یک بدن داره که از کودکی آغاز میکنه به نوجوانی و جوانی، تو همین مسلک‌های اخلاقی هم از کودکی آغاز میشه که همون مدح و ذم عامه است که با نظام کودکی و نوجوانی کاملا سازگاره، مثل کسی که برون دینی نگاه میکنه، تا میرسه به دوران جوانی و بلوغ که کاملا درون دینی میشه وقتی کسی آمد، و تا میرسد به مسلک اون اوج اشد که حدود مثلا همون 40 سالگی مثلا ترسیم میکنن به مسلک حبی در همین نظام سیر میرسه. تو نظام اجتماعی، این تو نظام فردی بود، تو نظام اجتماعی هم کاملا همین سازوکاره. یعنی هر سه تا سازگار در آن واحد فعالن و هر کسی که وارد میشه تو چرخه ورود به این اجتماع اول وارد مسلک عامه میشه، اما از اونجا به مسلک ثواب و عقاب کشیده میشه و از اونجا به مسلک حرکت حبی و مسلک حبی کشیده میشه. این
فرمایشتون درسته. من یه نکته رو عرض بکنم، این فرمایشتون رو قبول دارم که اینا در طول همان در عرض نباید ببینیم، ولی این نکته که اون نگاه آخر وقتی به عنوان روح حاکم وارد میشه در همون نگاه ابتدایی هم تمایز ایجاد میکنه
به این معنا،
نگاه به امر به معروف در مکتب اخلاقی مثلا مبتنی بر ثواب و عقاب با نوع نگاه به امر به معروف در مسلک حبی که ذیل همون بیان
بله.
نوع نگاه به امر به معروف در اسلام متفاوت میشه.
ببینید تفاوت
ابتدای حرکت هم خودش رو نشون میده، درسته؟
ببینید این تفاوت در برنامه ریزها هست. اینو عرض کردم دفعه قبلم، این رو عرض کردیم، یه بحث مهمیه که برنامه ریزها اون تمام به اصطلاح از ابتدا تا آخر رو باید ببینند، اما تو برنامه ریزیشون جوری قرار میدن که اونی که داره سلوک میکنه این مسیر رو از مسلک عامه یا از اون ابتدایی که وارد شده، ممکنه این بصیرت نافذه به اون مرتبه آخر رو اصلا نداشته باشه، لزومی هم نداره حتی بهش گفتن تو ابتدا. اما وقتی تو مسیر قرار میگیره، ببینید تفاوت بین برنامه ریزها و اون کسی که سلوک داره میکنه باید روشن باشه. اون کسی که داره برنامه ریزی میکنه باید اینجور برنامه ریزی بکنه و لذا جوری برنامه ریزی میکنه که هرچی میاد بالاتر میبینه از اون ابتدا سازگار بوده، پس او سازگار برنامه ریزی میکنه برای این کار، جوری برنامه ریزی میکند که اونها رو دیده، اما نمیاد از اول او رو ملاک فقط قرار بده تا اینکه سخت بشه و اختصاص پیدا کند به عده خاصی. نه، اون نگاه در حقیقت در اینی که تو برنامه ریز ما هست برای برنامه ریزی که هر سه مسلک رو در طول هم میبینه و از اون موطن فصل اخیر که آخرین مرتبه هم هست داره نگاه میکنه به اون مرتبه مسلک مدح و ذم عامه، نه متوقف در او برنامه ریزی بکنه بلکه کاملا برای عبور از او. لذا مرحوم علامه هم تو همون بحث مسالک اخلاقی بیانش این است که قرآن به بحث مسلک عامه گاهی پرداخته به عنوان اینکه ملاک قرار داده مطرح کرده، اما هیچگاه متوقف در او نشده، به سرعت علامتی رو قرار داده که از اون عبور بکنه. تو مسلک ثواب و عقاب این به اصطلاح عدم توقف به این وضوح نیست، به این در حقیقت واضحی نیست که به سرعت بخواد عبور کنه، چون قصدش نبوده که به سرعت عبور ایجاد بشه، بلکه در اینجا توقف در منزل رو برای اکثری لازم دونسته که تو همین موطن چکار بکنن؟ تثبیت بشن و بمانن، چون اون مرتبه بعدی یک قله است که فتحش برای خواصه که و سابقون از سابقونه. لذا عمده سوق رو در حرکت اجتماعی به سمت ثواب و عقاب داده که فهمش هم فراگیرتره، اما جوری علائم رو قرار داده که هر کدام از این خواستن عبور بکنن و مثلا امکان در وجودشون این امکان بود، این در کاملا بازه و بزرگم هست. اینجوری نیستش که زیغ باشه و نتونن عبور بکنن. این نوع نگاه به مسئله باعث میشه که تأثیر مسئله هم زیاد میشه، چون ما نباید اون برنامه رو که خواص بهش طالبند و شوق ایجاد میکنه براشون رو بیاریم توی همه مراحل نشون بدیم و هم دستمالیش نباید کرد اون رو تا از بین نره، هم این که جذابیت برای همه تو مفهوم داره نه تو عمل. ولذا میبینید که وقتی که نگاه میکنن میبینن به مقصود نمیرسن، ناامید میشن. باید تو این نگاه با این حرکت در اینجوری کرد که اون افق رو سوسویش تو اینجا باشد و برنامه ریز کاملا هم مسلط این برنامه ریزی رو کرده، امکان عبور رو هم کاملا فراهم کرده. اینو با حالا تو مسئله محوری این کار رو بکنیم، یعنی بیاییم مسئله ها رو تو قرآن کریم نگاه بکنیم، ببینیم یه مسئله رو حلش رو چجوری از مسئله مسلک عامه شروع کرده تا به مسلک ثواب عقاب رسونده تا به مسلک حبی رسونده. مسئله محور که بیایم یه خورده واضح‌تر میشه که چطور اینها رو هی هرچی کانال جلوتر میره وضوح مسئله کمتر میشه، چون کسانی که میخوان این مسیر رو طی بکنن خواستر میشن، اونها در حقیقت چی هستن؟ از جهت فکری و از جهت عزم و اراده قویتر هستن. لذا العاقل و یکفی الاشاره میشه که همین یکفی الاشاره باعث میشه که خودش یه جاذبه پیدا کنه. و اگر خواستیم این رو عمومی بکنیم مثل مسلک ثواب و عقاب خیلی پروبال بهش بدیم، خودش جاذبهش کم میشه. جاذبه این در این است که یک فیل اشاره باشه، که این از اون بحث هایی است که همون جوری که عرض کردم مرحوم علامه میگه استاد ما پرسیده بود که اگر که قرار قرآن معرفت نفس و این مسلک معرفت نفس رو بگه، پس چرا آیاتی رو به عنوان نورده؟ اونجا جوابش این بودش که کدام آیه است که به این دلالت نکنه؟ کدام آیه است که به این مسلک معرفت نفس دلالت نکنه؟ منتها بر مسلک معرفت آفاقی دلالت واضحه، بر مسلک معرفت نفسی دلالت لائحه، با اشاره است که با این اشاره در حقیقت اون میگیره. لذا او برای خواسته حتما هم باید مدلش با اشاره باشه، تا اینکه اگر واضح باشه او جاذبش هم کمه. تو عبور از اینجا هم همین جوری است، از مسلک عامه به مسلک ثواب و عقاب عبور باید واضح باشه، باید روشن باشه تو اینجا. اما عبور از مسلک ثواب و عقاب به مسلک به اصطلاح سوم که مسلک حب حرکت حبی است، عبور با اشاره است ولی عبور امکان پذیره. این مدلش رو اگر اصلا ما دیدیم تو برنامه ریزیمون جهت عمومی رو در نظر میگیریم. بله
بگم یه نکته رو عرض بکنم.
جان بفرمایید.
این دغدغه برای بنده بیشتر اینجا مطرح شد که مثلا ما وقتی رجوع میکنیم مثلا به سبک حضرت امام،
بله،
این که مثلا غایت معرفت الله هست، این که بله، مثلا سخنرانی که در مورد عید دارن که در واقع عید رو وصف میکنن به عید، در واقع عید اولیات که حقیقت عید فناه و معرفت الله هست، و بعد غایت حکومت رو تو سخنرانی های عمومیشون میبرن به این سمت،
بله،
بیانی که دارن اقرب به اسم ربک که همه چیز باید به اسم رب باشد.
بله.
اینا احساس میشه که یه ورودای خیلی آشکاریه به، یعنی تمایز حس میشه که داره اون نگاه توحید عرفانیه یه بیان عمومی پیدا میکنه در انقلاب اسلامی، در حالی که شاید مثلا اگر یک مثلا استاد اخلاقی بر مبنای مسلک اخلاقی مثلا همون ثواب و عقاب رهبر انقلاب میشد، یه چنین فضایی رو رقم نمیزد.
خب قطعا ببینید این
خود اساتید اخلاقم در همون نقطه شروع این تمایز رو با همون اخلاق فردی میبینیم، که یک کسی تمرکز و توجه رو از ابتدا میده به فضایل و رذایل، همون ابتدای سیر، و یک کسی هست که چون تو این مسلک هست ابتدا توجه رو میده به توحید، که اگر به تعبیر خود این بزرگان که اگر اون توحیده در واقع تو وجود انسان رفته رفته محقق بشه، در واقع مسئله دفع فضایل نیست.
ببینید ما الان ببینید یکی از مشکلات ما الان این است که ما این برنامه ریزی رو که مرحوم علامه دستبندی کرده توی تدوین کتبمون نداریم. یعنی اگر تو معراج و سعاده میایم یا حتی اگر تو بیان فرمایشات امام میایم، اینجور نیستش که تو نظام برنامه ریزی سیر رو اومدیم مدون نگاه کردیم، تو برنامه ریزی داریم حالا با یک برنامه جامع این حرکت رو شکل میدیم. امام ببینید تو سخنرانی هاشون تحلیلی که توحیدی میکنند از انقلاب، از اینها، ببینید تو عرصه های مختلف و سخنرانی های مختلف ببینید چقدر چی داره متفاوت هست. لذا بسیاری از جاها به صورت مسلک مدح و ذم و یا به صورت مسلک ثواب و عقاب تحلیل میکنن، بعضی جاها هم به صورت مسلک توحیدی تحلیل میکنن. این که هم هر ستا رو نظر دارن، گاهی به صورت بروندینی اسلام رو جلوه میدن و تحلیل میکنن که اگر دیگرانم میشنوند براشون کاملا منطقی بیاد، گاهی هم به صورت ثواب و عقاب میاد که مرتبه حرکت برای اصحاب یمینه، برای عموم مؤمنینه، گاهی هم علائمی رو برای خواص در حقیقت قرار میدن که این حرکت برای خواص جذاب میشه و لذا میبینید برای امام سخنرانی های اینجوریش گاهی خیلی گل میکنه برای عده‌ای و دنبال میکنن که اون بر اساس مسلک سوم گاهی بیان میشه، ولی این برای عموم مردم اعتنای به این ایجاد نمیشه یا توجه به این ایجاد نمیشه، عموما هم میگذرن. یعنی اما راهکار باید جوری باشه، وقتی شما میخواید یه حرکت، یه موقع سر یه کلاس درسید، یه موقع هستش که شما صحبت‌های مختلف دارید، دارید یکیش هم میذارید به این عنوان، یکیش هم با این مرتبه میرید، از مثلا 10 تا صحبت یکیش اینجوریه، تو 1000 تا صحبت 100 تاش هم اینجوریه، یک دهمش هم اینجوری. خب این برای خواصه، سوق هم میده، بقیه رو هم شکل میده، اثر هم میذاره. اما این اگر بخواد یه برنامه‌ریزی تدوین شده باشه، حتما سیر باید مثل نظامی که از کودکی آغاز میکنه تا نوجوانی و جوانی تا میانسالی و اشد کشیده بشه. یعنی کاملا برنامه ریز باید چکار بکنه؟ سوق اینجوری بده، یعنی بدون اینکه این بفهمه براش محسوس بشه داره میاد تو این بستر، داره حرکت میکنه تو این بستر، و این در حقیقت مهمه که برنامه ریزی اینجوری بشه. ما تو این کارهامون تحلیلی که اینها رو تفکیک از هم بکنیم، و الان که مثلا این بحث رو چند بار مطرح شده برای دوستان کاملا چی شده این مسئله واضحه، اما اگر شما الان برید تو سیر کسانی که دارن اخلاق تدریس میکنن، وقتی که این رو بپرسید، این مثلا مدون ندارن بر اینکه سیر رو با چجوری از اون مسلک مدح و ذم عامه که بر اساس فطرت آغاز بکنن، چجوری مدلش رو مسئله محور چجوری با جلو برن تا برسن به مسلک ثواب و عقاب، تا برسن، یعنی این مدل کاره، و الا گفتگوهای پراکنده راجع به این زیاد شده که گاهی در اثر توحیدی گفتن جذابم بوده، گاهی در حقیقت بر اساس مسائل ثواب و عقاب گفتن خوبم بوده، ایده ای هم بر اساس این توی دوره‌های هم هدایت شدن، مثل مثلا همین معراج و سعاده یا جامع استاد یا امثال این کتاب‌های محوری که خیلی هم تاثیرگذار بوده. اما این که این سیر کامل و جامع دیده بشه، کاملا حساب شده از سه مسلک، بیاد عبور از این سه تا، آغاز از اینجا، رسیدن به این و مثلا عبور رسان، اینجوری اصلا تو این کتاب‌های ما نیست. الان شما کتاب‌های امام رو که می‌بینید، کتاب‌های امام عمدتاً بر اساس مسلک سومه. اگر بعضی صحبت‌های امام رو که می‌بینید، عمدتاً بر اساس مسلک سومه، بعضی صحبت‌های خاص ما. اما این که مدل پیدا بکنیم، از مسلک اول شروع بکنیم، به مسلک دوم برسونیم، تا به مسلک سوم رسونده بشه، این مدل کمتر الان انجام شده تو طول تاریخ ما. و کتاب‌های مدون ما بر این اساس شکل نگرفته، جلسات اخلاقی ما بر این اساس شکل نمیگیره، و لذا می‌بینیم که اون نتیجه مطلوبی که هر کسی وارد بشم نیست، لذا یا یه جلسه خیلی عمومی میشه یا یه جلسه خاص میشه، یعنی خود به خود توی محوره.
اما مدلی بتونیم توی برنامه ریزیم، حالا تو کتاب یا جلسه درس این مهم نیست، چون ممکنه هر کدوم مشتری خودشون داشته باشن، اما وقتی میرسیم توی برنامه ریزی برای اجتماع دیگه نمیتونیم بگیم یه جلسه خاصه، دیگه نمیتونیم بگیم یه کتاب خاصه، میخوایم یه برنامه برای اجتماع تدوین کنیم. اگر میخوایم یه برنامه برای اجتماع تدوین کنیم، با شامل بشه همه رو، به گونه ای باشد که هر کسی الان وارد میشه دستگیره برای اینم باشه، که دستگیره برای این رو از این دستگیره برسونه به حبل و از این حبل برسونه به نتیجه و لقا، که این مدل اگر دیده بشه این الان نیست. الان شما بگردید کتاب ها از نظام فطرت آغاز نمیشه به طوری که به ثواب و عقاب برسونه تا به درقت به حرکت حبیه رسیده بشه، یا در رابطه حرکت حبیه است یا در رابطه ثواب و عقابه، یا بعضی از کتاب ها هم یه مدل ها و نمون ها و مسائل رو از بحث مثلا مسئله فطرت محوری و اون مدح و ذم عامه که بر اساس فطرت محوری باشه بر این اساس شکل گرفته. اما این مدل مهمه که هر ستا تو طول هم دیده بشن و آغاز و پایان داشته باشه برای خودش، مراحل وسطا داشته باشه برای خودش، که همچنان که یه رشد تو این مدل ایجاد میشه تو نظام برنامه ریزی ما هم اینجوری دیده بشه که جامعه باشه همه اجتماع رو. چون یه وقت شما میخواید یه کلاس داره کنید این خوبه، بگید بر اساس مکتب سوم میگیم تا جاذبه داشته باشه، اما یه وقت شما میخواید جامعه رو بر این اساس شکل بدید، تو جامعه باید حتما شعارها، اهداف، اغراض، مراتب داشته باشن، غرض اولا، غرض وسطا، غرض نهایی که غایت الغایات، غرض الاغراض، اینها باید اینا با کاملا حساب شده باشه. متاسفانه این برنامه‌ریزی تا به حال انجام نشده و دیده نشده که هر سه مرتبه در طول هم دیده بشن، بلکه برنامه‌ها لایه به لایه به طوری است که هر کی برای خودش تو اون موطن خودش برنامه‌ریزی رو داره و شکل رو داده. من الان عرض این است که اصلا مفقوده، شما نهید بگید که این اینجوریه، اون اونجوریه، اون این جاذبه رو داره، این جاذبه، هر کدوم جاذبه خودشون دارن، اما وقتی اومدن توی سیر و قرار گرفتن توی مرحله، اون جاذبه کامل و فراگیره و میتونه اداره کنه اجتماع. لذا قرآن اینجوریه، قرآن نیامده فقط لقای حق رو مطرح بکند، قرآن نیامده فقط ثواب عقاب مطرح بکند، قرآن نیامده فقط بحث بس مسلک اول رو که فطرت باشد و مدح و ذم عامه بر اساس فطرت باشد مطرح بکنه، هر ستاشو داره توش و لزوم می‌بینید که برای همه هدایتگره، هم هدن للمتقین، هم هدن للناس، هم سابقون از سابقون رو که میاد براشون این امی هستن وقتی این کتاب نازل میشه، هم برای عموم مردم این کتاب که نازل میشه امی هستن و لذا هر آیه‌ای رو که میگیرن تا آخرین مرتبهش میکشونه. اگر ما تونستیم این مسائل رو از تو قرآن اینجوری در بیاریم، تو برنامه‌ریزی اونم همینجوری میتونه. لذا همون جایی که داره فطرت رو بیان میکند داره اوج مسئله رو هم بیان میکند، منتها او به تلویح و اشاره است. کسی که اون قدرت رو، مسیر رو تا حدی جلو رفته میفهمه او رو، ولی اون کسی هم که ابتدا اومده افق نگاهش، جذابیتش برای چیزی است که برای این کاربردیه، عملیه، آرزو نیست فقط، بلکه کاملا واقع گراست، تو همین مرحله به دادش میرسه، نمیگه این بعدن به اونجا به دادم میرسه، میگه از همینجا به دادم میرسه، برای من اثر داره تا مرحله بعد، تا آخرین مرحله. من مثلا این همه دغدغم این است که این مسئله رو بتونیم ما جامع نگاه بکنیم و یک جانبه نبینیم، اینا هم در طول هم ببینیم. برنامه ریز باید این کار باشه، مردم در این لزومی نداره که در این رتبه همه رو با هم یک جا ببینن، در حالی که ما تو القاعاتمون گاهی برای مردم همه رو بخوایم القا بکنیم و این همه القا کردن ممکنه یه جای جاذبه ایجاد بکند، اما اون روش تکوینی برای مسئله اینجوری نیست. روش تکوینی مسئله تدریجی است که انسان به طوری که محسوس نیست براش، این تدریج رو داره تو نظام وجودیش از کودکی تا نوجوانی تا میان جوانی و میانسالی داره طی میکند و مرحله مرحله هر جام که میرسه میبینه اینجا هم کاملا مناسب با این مرحله و تطابق با مرحله قبل داره، یعنی منافی با مرحله قبل نیست. لذا هی میریزه خصوصیات موطن قبلیش، حدودش، اما اون وجودش میبینه آماده است برای مرحله بعد. این برنامه ریزی اینجوری خیلی سخته و الا مرحله‌ای هر کدوم برای یه مرحله برنامه ریزی خیلی سخت نیست، برنامه ریزی جامع خیلی سخت. خب حالا من بلند حرف زدم، نه اینکه دیگه شما نگید چیزی، یا بلند حرف زدم این است که بحث خیلی مهم بود، می‌خواستم که با بلند حرف زدنش بلند مهم بودنش رو ثابت بکنم و الا بلند حرف زدنش دقیقا این است که شما دیگه حالا چیزی نگید. خب تا کجا خوندیم، تطبیق کردیم آقای قاسمی عزیز؟ این بحث خیلی بحث پردامنه‌ای بوده، من دلم می‌خواست مثلا بارها این بحث برگردیم هی تکرار بشه، اما خب دیگه هر دفعه به نحوی یعنی باز بشه. بله.
تا ابتدای وقت قرار الاسلام سه تا حالت رو شده
آها بله بله بله. خب از اینجا آغاز میکنیم که ایشون میفرماید که از اینجا اسلام برای اینکه بتونه این دستور اجتماعیش رو با همه اون مراحلی که قبلا بیان کرد بتونه تثبیت بکنه از دو راه استفاده کرده، یک راه پیشگیری، یک راه درمان. چون میدونه بالاخره تو اجتماع یه چیزهای پیش آمده و محقق شده و سبک زندگی های غلط شکل گرفته، اخلاقیات غلط شکل گرفته، اعتقادات غلط شکل گرفته، لذا درمان میخواد. یه راه همین است که از این به بعد هم ممکنه شبهاتی شکل بگیرد و وارد بشه. راه چی میخواد؟ پیشگیری میخواد. هر دو راه رو در حقیقت در مسیر رو قرار داده که برای حرکت اجتماعی هم راه پیشگیری رو برای اینکه شبهات جدید وارد میشه و یا اشکالات جدید میخواد وارد شه چجوری بکنن که این پیش نیاد یا خود به خود دفع بشه، یا اگر پیش آمده و محقق شده چگونه رفع بشه. پس رفع برای درمانه و دفع برای پیشگیری، هر دو مدل رو داره. ایشون میخواد اینجا اینو بگه که قد قرر الاسلام لمجتمعی دستورا اجتماعیا فوق ذلک، یعنی فقط نیامده درمان رو که اون چیزهایی که پیش آمده رو انجام بده، بلکه فوق ذلک. اون چیه فوق ذلک؟ یقیه ان دبیب الاختلاف المؤدی الی الفساد والانحلال، که این جلوگیری بکنه، یقی بازدارندگی داشته باشه، یعنی قبل از اینکه این بیاد دفع بشه، نه بیاد و بعد بخوایم رفعش بکنیم. مثل همون پیشگیری و به اصطلاح درمانگاه و بیمارستان. درمانگاه برای پیشگیری، بیمارستان برای درمانه. درمانگاه میرن تا پیشگیری بشه، لذا هر جا درمانگاه بیشتر باشد اونجا مریضی کمتر است. چون الان رسیدن به این که این ویروس کرونا رو باید به صورت درمانگاهی درمان بکنن نه بیمارستانی، لذا الان بناشون بر این است که هرچی از ابتدا ما بتونیم با این به اصطلاح بیشتر دسترسی پیدا کنیم، جلوگیری بکنیم، درمان راحت تر میشه و بیمارستان های ما هزینه شون پایین تر میاد و راه بهتر میشه و آمار. و این راه درمان برای خودش همیشه درمان به معنای پیشگیری، درمان به معنای پیشگیری، جلوگیری، این همیشه اثرگذارتره. این تو نظام بیماری همینجوریه، تو نظام اقتصادی همینجوریه، تو نظام اجتماعی همینجوریه، تو نظام فرهنگی همینجوریه، همینا با هم دیگه است. لذا الان ایشون میخواد این رو مطرح بکند که قرر الاسلام مجتمعی دستورا اجتماعی فوق از حاله که برای این مدل دارد، میگه اسلام برای این دستور اجتماعی دارد که چی کار بکنیم، که این از اون بحثای مهمه ایشونه که حتما این رو دقت بکنید. دستورا اجتماعی فوق از حاله که یقیه ان دبیب الاختلاف، که میخواد جلوگیری بکنه از اینکه اختلاف دبیب پیدا کند. دابه دبیب یعنی اون راه پیدا کردن، نفوذ، جنبندگی، حرکت. اندبیب الاختلاف المؤدی الی الفساد والانحلال، که بعد از اینکه راه پیدا کرد البته به فساد و انحلال منجر میشه. فقط قال تعالی و ان هاذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ببین ما مدل استفاده از آیات رو، این مدل عمیقی که ایشون برخورد میکنه ندیدیم تا به حال، یعنی این نوع نگاه و استفاده رو نکردیم. این الان از همین آیه که حالا باید بعدن توی بحث ها اینا رو یکی یکی آیات رو برگردیم، ذیل خود آیات اون چرا که ایشون ذکر کرده رو در بیاریم و جاهای دیگری که استفاده کرده رو، تا کامل بشه بحث. یعنی اینجا فقط الان اشاره کرده، چند تا آیه رو پشت سر هم آورده، ولی این چینش این آیات با اینکه محتوای آیه رو، تفسیراشو بیاریم و جاهایی که استفاده شده رو کنار هم، تا کامل بشه مطلب، الان در حد اشاره است. و این اشاره هم خودش خیلی اثر دارد که ابتدا بیان میکند که و ان هاذا صراطی مستقیما، این یه راه بیشتر نیست، صراط مستقیم است. فتبعوه، حتما باید به این راه وحدت رسید، که همون بحثی بودم که از قبل که اختلافو چجوری برسونه. ولا، این پس تابلوی بحث است، اما ولا تتبعوا السبل، وارد سبل نشید که این سبل فتفرق بكم عن سبيله، که این شما رو متفرق میکند از سبیل، از سبیله یعنی سبیل واحد. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون، این اون چیزیست که از شما خواسته شده و اون چیزیست که بهش سفارش شدید. لعلکم تتقون، که با این وصیت و سفارشی که شدید به اون تقوا و وقایه و حفظ میرسید. لعلکم تتقون. بعد ایشون میفرماید که بله، من اینو بی صدا کنم که هی زنگ نزنه، ببخشید. بعد میفرماید که بله ثم قال بله فبین ان اجتماعهم على اتباع الصراط المستقيم، اجتماع اینها بر اتباع صراط مستقیم و تحذرهم ان اتباع سائر السبل يحفظهم ان التفرق و يحفظ لهم الاتحاد والاتفاق. میگه نه فقط اینجا غایت رو واحد میبینه و توحید، این مهمه، ببینید این از اون بحثایی است که ببینید مهمه، نه فقط غایت رو توحید میبینه که باید به او رسید، که فقط غایت رو در توحید مطرح نکنیم، بلکه مسیر هم باید واحد باشد. که اینجا تعبیره، ببینید تعبیره به این که انها زا سراتی مستقیمن فتبه او، یعنی مسیر باید واحد باشد. ولا تتبه او سبوله، به کسرت سبول وارد نشید، که اگر راه ها مختلف شد، راه های مختلف نهایتا به نتایج مختلف میرساند. نگید راه ها مختلفه به نتیجه واحد میرساند، راه های مختلف در کار. بله سرات مجموعه عظیمی است که میتونه تحمل راه های مختلف در اون خودش داشته باشه، اما راه های مختلفی که زیر مجموعه این مجموعه واحد و حقیقت واحد صراط قرار گرفتن، اما اگر این مجموعه واحد و هیمنه وحدت بر این راه ها قرار نداشته باشه و سبل در کار باشن، سبل فتفرق بکم عن سبیله، حتما انسان ها رو به نتایج به اصطلاح واحد نمیرساند. فتفرق بکم عن سبیله، سبیل نمیشه، این به یه راه نمیرسد و نتیجه هم در وقتی که راه متکثر شد نتیجه هم متکثر میشه. ذالکم و ساکم بهی لعلکم تتقون، این سفارش به شماست که دائم دنبال این باشید. ببینید این برنامه ریزی باید به این صورت، دائم دنبال این باشیم، در اینی که کسرت ها الان هست، کسرت ها رو به گونه سوق بدیم که تو مسیر به هم برسن. حالا چی کار بکنیم که این کسرت هایی که الان هست تو مسیر به هم برسن تا به غایت واحد هم برسن؟ یعنی قبل از اینکه به غایت واحد برسن، دائما باید این مسیر هی رو به وحدت باشد، یعنی هی به هم ملحق بشن، راه های فرعی به راه صراط مستقیم ملحق بشه. اگر مسیری که سمت و سوش به سمت صراط نباشد، این در نهایت تتبع السبل فتفرق بکمه. اما از ابتدا کسرت رو گونه ای باید در نظر بگیریم، مثل همون راه مدح و ذم عامه یا سوابقه، که اینها کسرت ها هستن، اما کسرت هایی هستن که سمت و سوشون به سمت فطرت و رسیدن به اون واحده. این کار برنامه ریزه، این کار در حقیقت اون متخصص فنه که وقتی نگاه میکنه راه‌هایی که به وحدت دارن میرسن با راه‌هایی که اینها نه، هر کدوم یه راهی هستن، ممکنه هدف رو نگاه واحد کرده باشن اما به هم نمیرسن، اینا رو اصلا تفکیک بکنه و بتونه اینها رو تمیز بده، بتونه کاری بکنه که راه‌ها دائما میل و گرایش به نزدیک شدن به هم و شکست شدن حدود و رسیدن به هم پیدا بکنن. اینا خیلی بحث زیبایی، اگر که اینها رو میشد آدم تفصیلا با موش کافی، الان ما داریم حرکت سطحیش رو انجام میدیم، اینا موش کافی میخواد، دقت میخواد. همین آیه میتونه یه عنوانی بشه، میتونه در حقیقت یه بابی بشه که برنامه ریزی طبق این چجوری میتونه باشه که سبل در حقیقت به سبیل واحد، سبیله تعبیر و تبرق بکنم ان سبیله، اینجا نمیگه صراط، ان سبیل، اینا هر کن چرا اینجا سبیله به کار برده، چرا اونجا صراط مستقیم به کار برده، چرا این آخرش میگه ذالکم و ساکم بللکم، اینا بحث های جالبیه که باید حالا همینجا فعلا سطحیش رو عبور کنیم تا به هم مرتبط تر باشه اینجا تا جزئیات. فبین ان اجتماعهم على اتباع الصراط المستقیم و تحذرهم ان اتباع سایر سبل یحفظهم ان التفرق. همین الان تو کاندیدای ریاست جمهوری اگر این بخواد در حقیقت شکل بگیره، مدل این که تحفظ از تفرق باشه یه مدل برنامه ریزی براش، که سبل باشن اما سبلی باشن که به وحدت برسن، نه سبلی که متفرقو بکن این، اما به صراط مستقیم برسن. خب این یه مدله، یه مدل هم این است که هر کسی احساس مسئولیت میکنه، تفرقه بکن من سبیله میشه، هر کسی هم راه خودشو میره، در نهایت هم به هم تمکین نمیکنن و این نتیجهش کاملا معلومه که به وحدت هم نمیرسن. این مدل خیلی سخته و وحدت رسیدن هم اینجوری نیستش که بگی که وحدت رسیدن یعنی نظر من، نظر اون، نظر این. مدل باید براش پیدا بکنیم که چطور میشه این سبل رو به وحدت رسون. اینا رو حالا بیان میکنه. فبین ان اجتماع بله و تحذر من اتباع سار سو یحفظ من التفرق و یحفظ لهم الاتحاد و الاتفاق، که اینها رو در حقیقت به اتفاق و اتحاد میکشونه، که اتحاد در راه لازم است نه فقط اتحاد در هدف، چون الان ما عمدتاً روی اتحاد در هدف فکر میکنیم، اتحاد در راه رو کمتر بهش توجه داریم، در حالی که اتحاد در راه با سعه راه، اتحاد در راه با سعی راه، نه با در قد زیق سبیل، بلکه با سعی صراط. اتحاد در راه با سعی در صراط، نه با زیق در سبیل. ببینید اینا خیلی جالبه که سبیل یه زیقی دارد که اون زیق سبیل رو ما ملاک در اتحاد نمیبینیم، ما سعی صراط رو میبینیم با تفرق در سبولی که سازگار با اتحاد در صراط باشد. اما تفرق سبولی که سازگار با اتحاد در صراط نباشد، این دیگه در بله هدف نهاییمون هم این است که در نهایت به اتحاد در سبیل برسیم. اما اتحاد در سبیل برای خواصه، برای سابقونه که هفت درویش در گلیمی بخسبند، دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. اون اتحاد در سبیل اون اوج کار است، اما اتحاد در صراط سعه کار است. لذا با این سعه میتونیم در حقیقت حرکت رو صورت بدیم. ثم قال یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ببینید هم بیان نهایت، هم بیان مسیر تمامش رو داره بیان میکنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، این در حقیقت تو مسیر باید تمام تقوا رو پیشه کرد، نه بعضش رو، و الا از همینجا اختلاف آغاز میشه. و لا تموتن الا و انتم مسلمون، حواستون باشه که جوری باشید در هر حال حال تسلیم باشد، که انسان اگر مرگش هر لحظه امکان داره برسه، هر لحظه تو حال تسلیم باشد. و لا تموتن الا و انتم مسلمون، در حال تسلیم باشید، اطاعت باشید. و اعتصموا، اگر میخواید در حال تسلیم باشید چیکار بکنید؟ و اعتصموا بحبل الله جميعا، باید حبل واحد در کار باشد. اونجا میفرماد صراط، اینجا میفرماد حبل. و اعتصموا، چنگ زدن غیر از در حقیقت حبل واحد بودن و دیدنه. چنگ زدن یعنی تو مسیر واحد قرار گرفتن، همه با هم به یه چیز چنگ زدن. معلومه اگر کسی از بیرون نگاه میکنه میبینه همه به یه چیز چنگ زدن، ولذا اختلافی که دیده میشه در افراد چنگ زننده، ولی وحدت به اون چیزی که چنگ زده شده دیده شده، دیده میشه و میبینن همه دارن یه چیز رو به یه مسیر میرن. خیلی زیباست اینا. و اعتصموا بحبل الله جميعا، که این و اعتصموا اعتصام چنگ زدن عمله، تو در قد نظام عملی است، نه فقط تو نظام رؤیت و دیدن و علم، نه با نظام علم و اعتصموا نیست، این و اعتصموا کار عملیه، یعنی تو نظام عملی. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نهی در مقابلش هم کرده که تفرق نباشد، که هر کسی به ریسمانی چنگ زده باشد یا نه، ریسمانو میبینه میگه خیلی هم خوبه این وحدت، اما چنگ نمیزند به این ریسمان، چنگ نزد. اینا رو اگر ما بتونیم تفکیک بکنیم که چنگ زدن در کار باید باشد، یعنی هر کسی از بیرون نگاه میکند اثرش این است، هر کسی از بیرون نگاه میکند کاملا میبینه که همه اختلافات اینها در این حال یه ریسمان واحدی است که همه بهش چنگ زدن. ممکنه جاهای مختلف رو چنگ زده باشن، یکی بالاترش یکی پایین، اما به یه ریسمان واحده. این ریسمان واحد دیده شدن هم تو دل خود اینها آرامش ایجاد میکند، هم از طرف مقابل که دیده میشه صف واحد با این اعتصام به حبل واحد دیده میشه، که بنیان مرسوس میشه این کار، غیر قابل نفوذ میشه اینجوری. وقد مر ان المراد، حالا اینا رو بعدا بیان میکنن چی کار بکنیم ما دیگه، ما امروز میخواستیم تا تش بخونیم ولی خب فرصت. وقد مر ان المراد به حبل الله هو القرآن المبین، میگه هم چیه که هم میتونن بهش چنگ بزنن؟ می قرآن، هو القرآن المبین لحقائق المبین، هو القرآن المبین، المبین هو القرآن المبین لحقائق معارف دین، که این میتونه ریسمان واحد این باشه که همه حول این جمع شن. بعد یهو نگید که پس اهل بیت چی میشن که بعد بلافظه او هو یا قرآن و رسول صلی الله علیه و آله و سلم علی ما یظهر من قولی تعالی قبله، که یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط المستقیم. هم آسیب شناسی کرده، هم راه غلط رو بیان کرده، هم راه صحیح رو بیان کرده، هم مسیر رو روشن کرده، هم هدف رو روشن کرده، همه رو تو این آیه اومدش کار کرده. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا، تطیعوا نه در حقیقت فقط تمیلوا، تطیعوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر رفتید به دنبال اونها و حرفایی رو که حالا حرفایی که اونا زدن گاهی تو همین قواعد بین المللی که به ما میگن اطاعت از این قواعد بین المللی هم همین است، قواعد بین المللی که بر اساس ساختاری که اونا قبول دارن نوشته شده، این انتوتی او اگر اونها رو اومدید قواعد رو همونجوری که آقا فرمودن، اگرم یه موقع میخواهید یه چیزی رو بیاید خودتون یه چیزی رو تدوین بکنید، اور همین مقدار اطاعت نسبت به اونها اون علو و اونها رو قرار داده و همون باعث میشد که چی بشه، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، همین مقدار انسان رو میکشاند به کفر. چقدر بیان عالی است. این توتیعو فقط این نیستش که بیای سینه بزنید بگید که این حرف کفار، من حرف کفار، نه، اگر اون حرف کفارم باید دلسوزی به عنوان بشری اومدن برای شما مطرح کردن، اومدن همین مقدار اگر شما اطاعت کردید و اینها حاکم کردید و این رو قرار دادید، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر گروهی از اونها رو اینجور تبعیت اطاعت کردید، اینها که قانع نمیشن به این مقدار، که این آغاز چنگ زدن به ریسمان اونهاست. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، حتما تا شما رو برنگردونن به کفر رهاتون نمیکنن. یعنی این ریسمان اونهاست در مقابل ریسمان الهی، این ریسمان اونهاست. اگر میگه به قرآن چنگ بزنید و حول محور قرآن باشید، به خاطر این است که ریسمان اونها هم قرآن اونها هم همین است، همین قواعد بین المللی است که به عنوان من عرض کردم که لعلنا نتبع السحره که در اونجا بیان میکنه خیلی بحث دقیقیه که تبعیت از علم رو مطرح میکنه فرعون، میگه تابع علم باشیم، لعلنا نتبع السحره که ما بریم اونجا تو میدان باشیم ببینیم سحره به عنوان عالمان که ساحر علیم هستن غلبه کنن، ما هم تبعیت کنیم از عالم، تبعیت از عالم بکنیم. اینجا هم همینه، نمیان به عنوان کافر به ما بگن که شما بیاید تبعیت ما بکنید، که چنگ بزنید به ریسمان ما، که قانونی رو مینویسن میگن این قانون علمیه، علم این رو میگه، این حقوق بشر است، این چیزیست که وقت این رو به عنوان در حقیقت ریسمان چنگ زده به اود قرار میدن و عده‌ای از ما هم لعلنا نتبع السحره میشه که در حقیقت اونجا تابع این میشیم، تابع فکر میگیم تابع علمی. بله، این آیات قرآن خیلی دلالت بر این مسئله، یعنی شبهه‌ای که اینا میخوان بندازن تو جای مختلف شناخته، همه رو داره رسوا میکنه، منتها خب ما حول قرآن نیستیم. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم، تکمیلش بگم بعد از یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اینا تا اینجا نکشونن ول نمیکنن، و کیف تکفرون، چگونه حاضرید در حقیقت شما به کفر کشیده بشید، و انتم تطلا علیکم آیات الله، در حالی که کتاب خدا در بین شما بوده، میدونید اگر در حالی که کتاب خدا بین شماست و فیکم رسوله و رسول او که مبین کتاب خداست در بین شما هست، اگر چنگ بزنید دیگه ور وقتی است که اینا نبودن، اون وقتی که اینا نبودن اگر چنگ بزنید گفت جاهلید قاصری، اما اینجا دیگه جهل نیست، اینجا کاملا حجت تمام است. اگر اینجا تو مملکت اسلامی کسی چنگ زد به اینها و اینها رو پذیرفت، غیر از این مملکت بیچاره بدبختی است که فرهنگی ندارد و قرآن و رسول در اونجا نیست و چنگ بزند. و من یعتصم بالله، بدانید این رو با باور که اگر کسی اعتصام، یعنی یعتصم و اعتصم به حبل الله، و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط المستقیم. اینجا یعتصم بالله چیه؟ انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، یعنی باور بکنیم که راهگشاست، باور بکنیم باید چنگ زد، نه قرآن رو خوند، قرآن رو باید عمل کرد، قرآن رو باید به دنبال تبعیتش بود. اینجا فقط هدی الی صراط مستقیم. بله، فرمایش داشتیم آقای جعفری.
استاد، این بیانی که شما داشتید یه مقداری یه کار رو سخت میکنه از بابا این که خب بالاخره ما الان یه بحثی رو داریم، اونم این که بالاخره اخذ علم و اخذ حتی مثلا حضرت آقا تو تبادل فرهنگی بحث میکنن که مثلا این که ما خودمون بریم از فرهنگ مثلا غرب نقاط مثبتش رو اخذ بکنیم، این مانعی نداره. از اون طرف اون نگاهی که مثلا تو اون نگاه مثلا حالا چه فرهنگستانی ها چه اون نگاه در واقع ضد فرهنگ غرب مطرح میشه که در واقع میگن که آقا به خاطر همین که این ولایت و سیطره کفر برش هست، اصلا این اخذش هم نمیتونه اخذ خوب باشه. باز مثلا همین، یعنی ما حتی اگر بخوایم خوبیاش هم بگیریم، او با بدیاش به ما القا میکنه. خب این تو ادبیات باز تو ادبیات حضرت آقا هم این اواخر، این که بالاخره این فرهنگی کلیتی داره و این یه تمدن کلیه و اینها، این هم هست. خب این خودش رو هم تو عرصه فرهنگ و تکنولوژی و اینها خودش رو نشون میده که باید بحث تفصیلی بشه، هم تو بحث علم که مثلا ما خوب بهتره الان علوم انسانی که داریم اخذ میکنیم حتی اگر نگاه خیلی الهی داشته باشیم آخرش یه نوع خودروی نسبت به اونها رو، چون بالاخره رابطه تعلیم و تعلم خضوع میاره، در ذات خودش این ارتباط رو ایجاد میکنه، لذا همین اخذ علم از کفار یه نوع خضوعی رو تولید میکنه نسبت به کافر، در حالی که در واقع نهی شده و در واقع اینو چطور میشه جمع کرد؟
خیلی سوال خوبیه.
بله. در این اینکه اون اخذه باشه.
ببینید این بحثش از چند جهت باید بحث بشه. شاید هم بارها مثلا بعضی از جهاتش بحث شده. یه جهت این است که اولا اینجا ببینید نکته که اینجا بیان میکنه، تعبیر رو ببینید چقدر زیبا. نمیگه که اخذ بکنید از اونها نهی شده. میگه ان توتیعو. یعنی اگر این رو آوردید همین جوری آوردید این قانون رو ازش اطاعت کردید. اونم نمیگه از علم، نمیگه از قانون اونها، میگه این توتی او فریقا من الذین اوتول کتاب، یه دسته ای رو ازشون اطاعت کردید، یعنی اشخاصی رو ازشون اطاعت کردید. ببینید اینا چقدر متفاوته. این خود توتی او خیلی حرف توشه که اطاعت غیر از اخذ است. این یه نکته. یه نکته این است که اصل مسئله این است که ما با اون بیانی که در رابطه با علم داریم قائلیم به این که علم از زمان آدم سلام الله علیه دائما الغا شده و انبیا مبدعان علم هستند و مروجان علم بودن و لذا علمی که الان در به اصطلاح عالم هست این فقط زائیده ذهن بشر منسلخ از وحی نیست، بلکه بشر مرتبط با وحی در مبدعیت این علم خیلی دخیل بوده و لذا واداده نمیشیم اگر میخواییم اخذ بکنیم از اونها الان یک معرفتی رو که بگیم این معرفت به دست اینها فقط محقق شده، بلکه عقبه علم رو هم میبینیم که با عقبه علم از کجا این علم آمده تا به کجا رسیده و خود نگاه به علم هم که قوانین الهیست رو هم میبینیم، همین رو با هم میبینیم، لذا مرعوب این که اگر از این میگیریم محب به این بشیم نمیشیم. یعنی اگر کسی این مقدار ضعف داشت که علم رو ساخته این دید و پرداخته این دید و به واسطه این دید، بله زودم مرعوب میشه. اما اگر با اون عقبه‌ای که ایجاد بشه که انبیا مبدعان علم بودن از ابتدا و مروجان علم بودن از ابتدا و این تو دامن انبیا گسترده شده، هر علمی که هست با عقبش و تاریخچش دیده میشه. وقتی اینجوری دیده شد هیچگاه این به اصطلاح علم امروز ما رو مرعوب نمی کند که از اینها فقط داریم می گیریم. اما یه موقع است به اطاعت کشیده میشه ان توتی او، این البته مذمومه. یه موقع است به اخذ کشیده میشه، اخذ با این عقبه کاملا انسان توی اعتماد به نفسی داره، احساس میکند که اون چیزی که هست تازه اینا خوب نفهمیدن، با نگاه مادی رو نازل کردن. وقتی که ما میاریم این علم رو تو دایره نگاه الهی بهش، تازه ما مدعی هستیم که این علم رو شما نازلش کردید، شما ساقطش کردید، حقیرش کردید. اگر از چشم ما به این علم نگاه بشه، این علم عظیم است. با این نگاه نه فقط با وادادگی سراغ اخذ میریم، بلکه با فعال بودن سراغ اخذ میریم. وقتی با این نگاه میریم مدعی، میگیم شما ساقط کردید علم رو در این مرتبه. با این نگاه مدعی وقتی که میریم، چشم ما فقط این رو نمیبینه که این ساخته، بلکه چشم ما میبینه که این نقل داده، انتقال داده، اینم جزو در حقیقت مسیره و گاهی این مسیر به واسطه زیغی هم که این مسیر داشته این رو زیغ کرده، دنبال این حدودش رو ازش جدا بکنیم. با این نگاه فعال سراغ علم میریم. یه نگاه دیگه هم، بحث دیگه هم هستش که مکمل همین از همون بحثیست که شهید مطهری میفرماید که ما علم رو که میریم با هاضمه میریم و فرهنگ زنده اونیست که هاضمه دارد و این علوم اونها رو نمیایم اخذ بکنیم، اطاعت بکنیم، اخذ میکنیم، هضم میکنیم و بعد به کار میبریم. یعنی اینجوریستش که به سرعت اونو آوردیم به اطاعت کشیده بشه، بلکه او گرفته میشه، اخذ که شد با همین عقبه‌ای که عرض کردم هضم میشه. اینجا هیچگاه اگر جامعه این نگاه توش القا بشه، این مدل دیدن بشه، حتی اگر اینها مسائل علم رو گسترده کردن، این گستردگی مسائل علم رو اولا با اون عقبه‌ای که بوده ما میبینیم، ثانیاً با این نگاه فعال بودن که اینها تحقیر کردن علم رو که فقط در همین لایش قرار دادن. همه اینها در حقیقت خزائن دارد. ما با این لایه این که این منشین الله اندنا خزائن هست و اینها فقط لایه حسی شو دیدن و مادی شو دیدن، دنبال نجات علمیم از دست اینها، نه دنبال اخذ علمیم از دست اینها. اگر این رو دیدیم اصلا با یه فعال بودن و نشاط و یک در حقیقت ابتهاجی سراغ علمی که در دست اونهاست میریم، نه به عنوان واداد و تبعیت. اینم خودش یه بحث مهمی است که اگر این افق نگاه رو پیدا بکنیم، ما مدعی هستیم نه تابع. بله، نمیدونم حالا جواب پاسخ شما رو این تا حدی میده یا نمیده. البته بحث مفصلیه، باید نه به اصطلاح اون تحذیر تنزیه مطلقی رو که به اصطلاح فرهنگستان داره تو مسئله داشته باشیم که تنزیه باشه، تنزیه مطلق، نه تشبیه مطلقی رو که وادادگان دارن. بین تنزیه، ما تنزیه و تشبیه رو با هم داریم که تنزیه و تشبیه در اینجا هم به کار میاد. تنزیه مطلق این است که بگیم نه اصلا اینها هیچ به کار ما نمیاد، کفر محض است. تشبیه مطلق هم این است که اینا همه خوب محض است. تنزیه در عین تشبیه و تشبیه در عین تنزیه در اینجا لازم مدل براش قرار میدیم که تنزیه و تشبیه یه مدل خوبیه برای عکس که هم تنزیه هست هم تشبیه. روش فکر کنیم، الان اینو جرقش رو زدیم، حالا روش بعدن فکر کنیم که مدل تنزیه و تشبیه در به کارگیری علوم با این عقبه میتونه چقدر مفید باشه. بله، خب حالا این بحث تا اینجا تازه رسیدیم که اگه هنوزم تموم نشده تا برسیم سر بیان مدل و راه، چون ایشون تا اینجا داره حیف فعلا کلیت بحث رو بیان میکند که بله، وقد مر ان المراد به حبل الله هو القرآن المبینه لحقائق معارف الدین او هو و رسول صلی الله علیه و آله و سلم علی ما یظهر من قوله تعالی قبله، که قبل همین آیه است، یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم. این آیات رو باید واقعا آدم رو چش بذاره، روش فکر بکنه، دقت بکنه، جزء دقیقاً عناوین کارش باشن اینها تو نظام اجتماعیات. ان تطیعوا، تک تک الفاظی که به کار برده در اینجا کار ازش میرسه. ان تطیعوا، اون هم چی؟ فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم، کافرین حتما تا اینجا میکشونن شما رو. و کیف تکفرون و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسول. چجوری میشه جامعی که آیات کتاب الهی در اونها باشد و رسول الهی در اونجا باشد اینها به کفر کشیده بشن؟ و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. اگر میخواهید اون جلوی کفر گرفته بشه، امیالتون به اون سمت کشیده نشه، یعتصم بالله، که یعتصم بالله اعتصم به حبل الله، حبل الله هم که قرآن است و رسول. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، به صراط مستقیم میرسد. اون حقیقت سعی که وحدت برش غالب است، در عینی که کثرت درش باشد وحدت برش غالب است. هدی الی صراط مستقیم، اونم الی صراط. ببینید نمیگه داخل در صراط میشید، هدیه الا سراتن، جهتگیری از مسیر به مسیر، چون سرات مسیره، این سبل هم مسیرن، اما سبلی که میلشون به سمت سرات نباشد، به موازات سرات باشن یا با زاویه بر سرات باشن، قطعا اینا به سرات نمیرسن، حتما باید گرایششون به سمت سرات باشد. فقط هدیه الا، این الا به سمت و سوی سرات هست، لذا حرکت الا سرات مستقیم لازم است. یعنی تو مسیر باید به هم برسیم، باید تو مسیر به هم برسیم، باید راهها جوری تنظیم شده باشد تو مسیر که سرات است به هم دیگه برسیم. تدل الآیات علی لزوم ان یجتمع او علی معارف الدین و یرابطوا. حالا اینجا دیگه راه رو میخواد بیان بکنه، دیگه فرصت تمام شد. اینجا این پیشنهاد ارتباط اجتماعی در حل مسائل و جمع‌های اجتماعی در تمام مراتب از اینجا آغاز میشه، یعنی همون چیزی که مقام معظم رهبری توی بحث ساماندهی بحث اقتصاد مطرح میکنن که حل مسئله اقتصاد به مردمی شدن اقتصاد است، در این که این با مردمی شدن امکان حلش هست و اعتماد به این نگاه حلال مسئله است. میگه تو مسائل فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی و ارتباطی جامعه و حفظ جامعه، ما باید به هسته‌های اجتماعی درون اجتماع از پایین به بالا رو بیاریم، در حرکت‌های اخلاقی، حرکت‌های افعالی و حرکت‌های اعتقادی، یعنی تفکر جمعی رو شکل بدیم که این تفکر جمعی رشد اجتماع رو به دنبال داره و بیمه اجتماع رو، اینو مدل رو به عنوان تفکر اجتماعی و جمعی که حالا انشالله مدلش رو دیگه امروز نمیرسیم، ولی بحث بسیار جرقه خوبی رو زده. حیف که در اینجا وارد بحث نشده، فقط در یه حد محدودی این بحث رو کرده که این مدل رو ارائه داده، اما این مدل کشش داشت در این که اگر میشد شما تفحصی میکردید ببینید که برای این مدل تو المیزان جاهای دیگه ای اگر ارتباط با این آیاتی رو که آورده رجوع بکنید ببینید جای آیا این بحث رو گسترش داده یا نداده، جا دارد. ولی جرقه بسیار عالی است که تفکر اجتماعی در اسلام به عنوان یک مدل راهبردی برای حل مسائل فرهنگی اجتماع است که رسیدن به صراط مستقیم است، مدل ارائه داده که این مدل رو من نشنیدم که با این نگاه که همون مدلی رو که ما تو اقتصاد داریم که بهش میگیم اون حرکت مردمی و مردمی کردن اقتصاد سبب حفظ میشه، اقتصاد مقاومتی که بر اساس حرکت‌های مردمی بر تو نظام اجتماعی و فرهنگی هم گفته میشه گاهی سازمان‌های، اما این نگاهی که اصلا حرکت‌های اجتماعی رو باید برای این اساس شکل بدیم، باید اینجوری باشه، باید در حقیقت تو لایه اجتماعی و عموم مردم به اصطلاح حرکت‌های هسته‌های تفکری، هسته‌های اخلاقی، هسته های فعلی شکل بگیرد، مردم تمرین کنند نظام اجتماعی رو تو همه مراتب تا هی به مراتب بالاتر برسن. این سمت و سوی جامعه است که میخواد به سمت جامعه ایدال حرکت بکند، باید لایه های زیرین اجتماع خودشون در حقیقت تو هسته های ارتباطی تفکری اجتماعی و جمعی شکل بگیرن که این جمع او وقت باز مدلشون با ارتباط با بالا چگونه باشد، که ما مدل بالا به پایین رو تجربه داریم که استادی بره سر کلاس حرف بزنه، این رو نه، ایشون میگه که از پایین به بالا باید بیاد و بعد در حقیقت به اونجا کشیده میشه، اما بعد از اینکه از پایین به بالا آمد که تفکر حریت هم فکر رعایت میشود، آزادی تفکر رعایت میشود، هم جاذبه عمومی زیاد میشه، هم به اون به اصطلاح مدل ارتباط با کارشناس و رسول میرسد که جامعه تو این سطح حفظ میشود و اون شاید جامعه‌ای که به اصطلاح بافت و ساختار جدیدی داشته باشد که با این ساختار و بافت جدید هم آزادی ها تضمین شده تر باشد، هم اون رعایت صراط مستقیم در جامعه بیشتر شده باشد، یعنی جمع بین دو طرف مسئله، حفظ در حدود و در این حال ارتباط آزاد اجتماعی تو وسط تفکر. این رو ایشالله تو اینجا جرقش رو زده، عرض میکنم جرقش رو زده، اما خیلی کار میرسه تا این رو بشه تکمیلش کرد، ازش مدل به اصطلاح کاملی رو در آورد و قابل عرضه ایشالله اگر عمری بود، هفته آینده اگر زنده بودیم در خدمت دوستان باشیم.